ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت ایران تخلف آمریکا را در دادگستری بین المللی لاهه دنبال می کند. میزان خسارت سیل اخیر حدود 35 هزار میلیارد تومان اعلام شد و محکومیت 12 سال حبس نسرین ستوده قطعی شد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود همراه با همکارانم و در این 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده گزارش ها خواهیم بود، خبرها رو مرور خواهیم کرد، با کارشناسان همراه خواهیم شد و مطالب متنوع دیگری هم خواهیم داشت. از جمله البته فراموش نمی کنیم که سری هم بزنیم به شبکه های اجتماعی و ببینیم که در شبکه های اجتماعی چه مطالبی امروز داغ بوده و کاربران ایرانی توییتر، فیسبوک و اینستاگرام چه مطالبی رو بهش بیشتر پرداختن. در همین ابتدای راه اجازه بدید که یک خبر رو با شما در میون بگذارم. لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران آمریکا رو در زمینه جلوگیری از کمک به سیل زدگان ایران متخلف دونسته و گفته ایران تخلف آمریکا رو در دادگاه دادگستری بین المللی لاهه پیگیری میکنه. خانم جنیدی در گفتگویی که با خبرگزاری صدا و سیما داشته اظهارات رئیس هلال احمر ایران رو مبنی بر اینکه این نهاد نتونسته هیچ کمک نقدی برای کمک به سیلزدگان از طریق بانکی دریافت کنه تخلف آمریکا عنوان کرده. معاون حقوقی حسن روحانی همچنین آمریکا رو به نقض دستور موقت دادگستری بین المللی متهم کرد. با هم لحظاتی از صدای خانم لیا جنیدی رو هم بشنویم.
نقض دستور موقتی هم که قبلا صادر شده و آمریکا رو نهی کرده در رابطه با ایجاد مانع برای مسائل مربوط به غذا و اقلام کشاورزی، مسائل مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی، مسائل مربوط به قطعات و خدمات هوایی و همینطور به دنبالش آورده که کلیه عملیات ترانزکشن ها و عملیات بانکی مربوط به اونها حتما نقض این بخش هم هست بدون هیچ تردیدی که جداگانه قابل پیگیری.
صدای خانم لیا جنیدی رو شنیدید، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران. ایشون افزوده در ادامه صحبت‌هاش که ایران هر یک از این موضوعات رو به صورت جداگانه در مجامع حقوقی بین المللی پیگیری میکنه. قطعا درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما مسئله‌ای که روز گذشته بسیار میشه گفت خبرساز شد نشست خبری مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بود که در اون نشست خبری اعلام شد که آمریکا معافیت‌های تحریم 6 ماهه 8 کشور خریدار نفت از ایران رو دیگه تمدید نمی‌کنه و همین خبر باعث شد که بهای نفت هم به بشکه حدود 74 دلار برسه. میشه گفت که برخی از این 8 کشور نارضایتی خودشون رو از تصمیم ایالات متحده آمریکا اعلام کردن، ولی سخنی از عدم اجرای اونچه که ایالات متحده آمریکا بر زبان نیاوردند یا سکوت کردند. شاهین بشیری همکارم اینجاست، این خبر رو دنبال کرده. تا بپردازیم به جزئیات بیشتر این خبر، اول از همه شاهین فکر کنم شروع کنیم از واکنش ها در این باره به چه شکل بود.
سلام به شنوندگان. بله، این واکنش ها به هر حال گسترده بوده. من سعی میکنم در فرصت کوتاهی که داریم سریع بهشون بپردازم. ببینید، ترکیه از تصمیم آمریکا در مورد پایان معافیت های نفتی ایران انتقاد کردش. تا روز 3 ماه مه برابر با 13 اردیبهشت، یعنی کمتر از 2 هفته دیگه، 8 کشور که معافیت 6 ماهه برای خرید نفت ایران دریافت کرده بودن مجبورن واردات نفت از ایران رو متوقف کنن یا اینکه انتخاب کنن که در معرض تحریم‌های آمریکا قرار بگیرن. این کشورها عبارتند از چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، ژاپن، یونان، ایتالیا و تایوان. البته فراموش نکنیم کشورهایی مثل تایوان، ایتالیا و یونان از همون ابتدا از این معافیت‌ها استفاده نکردن یا استفاده بسیار محدودی کردن و کره جنوبی و ژاپن هم که در ماه‌های اخیر از واردات نفت خودشون کاستن. ایندیان اکسپرس از منابع رسانه‌ای و خبررسانی هند به نقل از مقام‌های دهلی نو نوشته که اونها از روند جریان با خبرن و در حال تجزیه و تحلیل پیامدهای تصمیم آمریکا هستند. یه مقام دولتی هند گفته که در زمان مناسب بیانیه‌ای صادر خواهد شد. خبرگزاری دولتی چین، یعنی کشوری که خریدار اصلی نفت ایران هستش، بیانیه مایک پومپو رو بازنشر داده، اما پکن هنوز مستقلاً بیانیه‌ای صادر نکرده. شب گذشته سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرده بود که همکاری‌ها با ایران باید محترم شمرده بشه. گنگ شوانگ، این سخنگوی وزارت چین، در واکنش به پرسش خبرنگاران در مورد گزارش‌های مربوط به پایان معافیت‌های نظارت رو بیان کرده بود. آقای گنگ افزوده که چین مخالف تحریم‌های یک جانبه آمریکا و گستره بزرگی هستش که این تحریم‌ها در بر می‌گیره. از طرف دیگه خبرگزاری دولتی کره جنوبی یونهاپ به نقل از یه مقام دولتی آمریکا میگه که واشنگتن قراره به سئول کمک بکنه که جایگزینی برای نفت ایران پیدا بشه برای این کشور کره جنوبی. مقام‌های ژاپنی ولی گفتن که تصمیم آمریکا برای پایان معافیت‌های نفتی پیامدهای محدودی بر اقتصاد اون کشور داره، چون همونطوری که گفتم این ژاپن یکی از کشورهایی بودش که اصلاً از همون آغاز از این معافیت‌ها استفاده نکرد و اصولاً خیلی کم خریدهای نفتیش رو از ایران انجام داد. و وزیر خارجه ترکیه را من در آغاز گفتم که انتقاد کرده و گفته که تصمیم آمریکا برای تمدید نکردن معافیت‌ها در خدمت صلح و ثبات منطقه نخواهد بود و گفته که ما زیر بار تحریم‌های یک جانبه درباره چگونگی روابط با همسایگانمون نمی‌ریم. بعد نیست به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اشاره بکنم که این رو تصمیم دولت آمریکا رو برای وارد کردن فشار بر حکومت به گفته ایشون تروریستی ایران بسیار مهم توصیف کرده.
شاهین، اشاره کردی به همه این مسائل، اما اون چیزی که دیروز در صحبت‌های مایک پومپئو هم خودش رو نشون می‌داد این بود که آقای پومپئو جایگزین‌هایی رو برای اینکه این جای خالی نفت ایران رو بتونه پر کنه نام برد، از جمله به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در کنار آمریکا اشاره کرد. حالا این به چه صورت هست؟ آیا جزئیات بیشتری در دست هست که چه خواهد شد در ادامه؟
خب ببینید، اول همین آقای پومپئو این رو اعلام کرد، بعد خود آقای ترامپ بود که تاکید کردش که عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو اوپک به خاطر کاهش صادرات نفت ایران میتونن بیشتر تولید داشته باشن، و بعد هم که بله، رسما عربستان سعودی تاکید کرد، اعلام کردش که قصد افزایش تولید داره.
و اما ایران واکنشش چه بوده؟ آیا وزارت خارجه ایران هم گفته که راهکاری داره در خصوص این معافیت ها که الان برداشته شده و دیگه وجود نداره برای کشوری؟
هنوز راهکاری رو اعلام نکرده ایران، فقط گفته که در نخستین واکنش گفته که رایزنی فشرده‌ای با شرکای خارجی انجام شده و به زودی تصمیم مقتضی اتخاذ و اعلام میشه. وزارت خارجه ایران گفته بود که اصل تحریم ها رو اصلا غیر قانونی میدونه و برای همین برای معافیت ها هم ارزش و اعتباری قائل نیست. حشمت الله فلاحت پیش، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، هم در توییتر خودش نوشت که کف فروش نفت ایران رو مناسبات دو جانبه تعیین میکنه و به گفته ایشون این میزان هیچگاه به کمتر از 1 میلیون بشکه نخواهد رسید.
نکته جالبی رو اشاره کردی، دیروز که با کارشناسان صحبت میکردیم یکی از کارشناسان نفتی گفت که در حال حاضر سقف تولید به 700 هزار بشکه رسیده، برخلاف اون چیزی که آقای فلاحت پیش گفته. سپاسگزارم. شاهین بشیری بود، نگاهی داشتش به مسئله معافیت هایی که برای 8 کشور در نظر گرفته شده بود، معافیت های 180 روزه‌ای که 12 اردیبهشت ماه این معافیت ها به پایان میرسه و ایالات متحده آمریکا از تمدید دوباره این معافیت ها برای این کشورها خودداری کرده. کشورها واکنش هایی نشون دادن، این کشورهایی که طرف خرید نفت ایران بودند. اما شما شنونده رادیو فردا که این لحظه رو دارید با ما سپری میکنید، در این باره چه فکر میکنید؟ اگر مایل هستید پیامی در این خصوص بگذارید کردید که با توجه به اینکه این معافیت‌ها تمدید نشده، شما شرایط رو چگونه می‌بینید و چه تأثیری می‌تونه بگذاره روی شرایط زندگی شما تمدید نشدن این معافیت‌ها؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید 20420221122112 سنتی ترین راه ممکن برای تماس با رسانه خودتون رادیو فرداست. و البته اگر که به دنیای مجازی، به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارید، به شبکه پیام‌رسان تلگرام سری بزنید، اونجا عضو شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا بشید و از طریق @فرداگرام برای ما ارسال کنید پیام خودتون رو به صورت صوتی، کتبی و اگر مشاهداتی هم دارید که حتما میتونید به صورت تصویری با ما در میون بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی هم آماده است که بخشش به همین مسئله معافیت‌های نفتی ایالات متحده آمریکا و تمدید نشدن اون برمیگرده. با هم بشنویم.
خواستم به عنوان یک شهروند ایرانی جواب آقای عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رو. ایشون گفتن تهران تحریم‌ها رو غیرقانونی می‌دونه. آقای موسوی، منظورتون قانون استبداد دینیه، قانونای یک دولت پنجم کشور دنیاست یا قانونهای بین‌المللیه؟ خودتون جوابش رو می‌دونید. در واقع اینجا قانونی مطرح نیست، موضوع ارزش و اعتباره که شما گفتید ارزش و اعتباری هم برای معافیت تحریم قائل نیست. خوب نباشید، موضوع اینجاست که شما اعتبار و ارزشی نداری در جامعه بین‌المللی. امیدوارم برای یک دفعه هم که شده واقع بین‌تر بشید. ارزش و اعتبار رو دولت‌ها تعیین می‌کنند و دولت بی ارزش و استبدادی شما نه از نظر اقتصادی، نه از نظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ارزش و اعتباری نداری.
سید علی خامنه ای: آمریکا گربه رقصونی نمیکنه. آمریکا محمد علی عزیز جعفری رقصونی میکنه. امروز هم که قرار معافیت های نفتی رو برای 8 کشور برداره، بازم میگی که آمریکا گربه رقصونی میکنه یا کمر همت بسته که شما رو برداره؟
اگر این کار آمریکا که امروز آقای پومپئو صحبت میکرد نوعی قدرداربندی برای کشور ما نیست، اسم آن را باید چه گذاشت؟ آخه مگر پلیس جهانی تو که اینگونه میگویی کسی حق خرید نفت از کشور ایران را ندارد؟ مگر خود را جاندارم جهان میدانی؟ آقای ترامپ، دست از این مسیر غلط بردار و بگذار که دوباره کشور ایران و آمریکا نسبت به یک دیگر در شرایط برابر با هم دیگر زیست نمایند.
دشمن ما آمریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
سرداران سپاه پایگاه های آمریکا رو که هر جایی هستن تروریستی میدونن. من به این سرداران سپاه میخوام بگم شما باید ببینین کشورهای دیگر در این مورد چی میگن، نه اینکه خودتون بگین و ببرین و بدوزین. این صحبت های شما مصرف داخلی داره، مصرف خارجی نداره. فقط هم صحبت میکنین. تا حالا هم هرچی صحبت کردین، تا حتی صحبتاتون هم یکیش عملی نشده.
شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید. این فرصت برای شما هم هست که نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. البته در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی توهین شده باشه، خودداری می‌کنه و آنچه که پخش میشه نظر شنوندگان رادیو فردا است و نه نظر رادیو فردا. اما اجازه بدید که در ابتدای همین مجله نیمروزی که با شما همراه بودیم یک اشاره کردم به صحبت‌های معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران خانم لعیا جنیدی که در مورد اینکه کمک‌های نقدی برای سیل زدگان که قرار بوده دریافت بشه گویا براش مشکل پیش اومده و وعده دادم که در این باره صحبت خواهیم کرد. بارندگی‌ها هنوز در ایران ادامه داره و بیش از 5 روستا در استان سیستان و بلوچستان تخلیه شدند. هلال احمر استان سیستان و بلوچستان هم اعلام کرده که برای اسکان اضطراری سیل زدگان مکان‌هایی با ظرفیت 500 خانوار در شهرستان هیرمند در این استان پیش‌بینی کرده. همونطوری هم که میدونید سیل ایران از اوایل سال جاری یعنی 1398 آغاز شد، همچنان ادامه داره و آمارهای رسمی میگن که 78 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته. یک نکته ای رو هم بگم که یک آماری در کل اگر نگاه بکنیم، مدیر کل روابط عمومی سازمان مدیریت بحران گفته 25 استان از 31 استان ایران به طور همزمان یا در فاصله زمانی کوتاه دچار سیل شدند و 235 شهر رو 4304 روستا تحت تاثیر خسارات سیل قرار گرفتند. همراه هستم با سپیده بهکام تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار و تحولات در خصوص سیل به ویژه در استان سیستان و بلوچستان. سپیده
محمد، سیل پس از یک ماه گذشته که در استانهای غربی و شمالی ایران بود، از روز یک شنبه در استان سیستان و بلوچستان خسارتهایی وارد کرده در شرق ایران و موجب تخریب یک پل و تخلیه سه روستا شده بود. اما خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده که، یعنی همونطور که در چند روز گذشته در خبرها بود، جریان آبی که از افغانستان وارد ایران شده پس از ورود به سیستان و بلوچستان به سمت تالاب هامون هدایت شده، در از اونجا به بعد پل نیاتک که در مسیر زابل به هیرمند قرار داشته رو تخریب کرده و به شدت خسارت وارد کرده به جاده زابل به هیرمند که اونجا مسدود شده. اما تداوم ورود سیلاب از افغانستان به سمت منطقه سیستان و بلوچستان حالا باعث شده که چند روستا در شهرستان هیرمند در معرض تهدید قرار بگیرن. در روزهای گذشته 6 روستا در شهرستان هیرمند تخلیه شده و بر اثر شکستن قسمتی از سیل بند رودخانه نیاتک در شهرستان هیرمند در سیستان و بلوچستان، اونطور که باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی استان سیستان و بلوچستان گفته، 5 روستا دچار آب گرفتگی شدند، به گونه‌ای که 8 روستا از جمله داشک، علی نمرودی و آبیل به دلیل ورود سیل تخلیه شدن. چندین روستا هم که در محاصره آب هستند.
تو الان اشاره کردی به شکست شدن سیل بندها و خب مسئله آب گرفتگی، الان دقیقاً دلیل این آب گرفتگی چیه؟ این شکست شدن سیل بندها یا دلایل دیگه ای داره؟
ببین محمد، خبرگزاری مهر به نقل از احمد علی محبتی استاندار سیستان و بلوچستان نوشته که سیلاب با دبی یا همون حجم آبی بیش از 3000 متر مکعب در ثانیه وارد منطقه سیستان شده، بخشی از اون رو هدایت کردن به سمت کانال نیاتک. این کانال بیش از 21 سال از عمرش میگذره، قبلا استفاده ای نمی شده ازش، ظاهرا حفره هایی توسط حیوانات ایجاد شده در اون و همینطور یه سری عملیات عمرانی که انجام میدادن از جمله انتقال فیبر نوری باعث شده که آسیب ببینه. به همین دلیل بخشی از سیل بند وقتی که آب وارد در واقع این رودخونه شده آسیب دیده و باعث شده که چند روستا دچار آب گرفتگی بشن و تعدادی روستای دیگه هم در محاصره سیل قرار بگیرن. اونطور که روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان گفته، بیش از 250 خانوار تخلیه شده از این روستا.
اجازه بدید یک نگاهی هم بکنیم به وضعیت اسکان کسانی که دچار سیل شدند و درگیر این بحران هستند. الان دقیقاً یک اشاره‌ای من کردم، البته مثلا عده‌ای رو بردن به هیرمند، ولی الان وضعیت به چه صورتیه؟ بیشتر تمرکز کسانی که اسکان داده شدن کجا هستش؟
این خبری که در واقع مدیر جمعیت هلال احمر داده بود این بود که، فکر کنم اسمشون باشه، آقای رسول راشکی گفته که همین حدود 250 خانوار که تخلیه شدن از این روستا برده شدن به یک مناطق امنی اسکان داده شدن، لوازمشون رو هم ازشون محافظت میشه برده شده به جایی. این 8 روستایی که اسم برده شده، روستای علی نمرودی، داشک، آبیل، اسماعیل علی، غلام رسول، لورگ خاری، یوسف زهی و میرخان هستند که در شمال سیستان و بلوچستان قرار دارند. مدیر جمعیت هلال احمر گفته که در سیستان و بلوچستان گفته که تیم های امدادی اونجا هستن، 12 تیم، خودروهای مختلف، چند فروند هلیکوپتر و 4 فروند قایق وجود داره و همه دارن خدمات رسانی میکنن برای اینکه بحران رو درست بکنن، وضعیت بحرانی رو.
سپاسگزارم سپیده که با ما همراه بودی. قطعا در بخش های بعدی اگر که تحولات تازه تری باشه ازت میخوایم که بیای به استودیو ما رو در جریان آخرین تحولات در خصوص جاری شدن سیل در سیستان و بلوچستان بگذاری. یک خبر تکمیلی رو هم من اشاره بهش بکنم در همین ارتباط. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم میزان خسارات سیل اخیر رو حدود 35,000 میلیارد تومان اعلام کرده. وزیر کشور که مسئول رسیدگی به مناطق سیل زده است وعده داده که 40% این مبلغ تا 4 ماه آینده پرداخت شود. اما به تهران برویم، جایی که محکومیت نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به 33 سال حبس که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 12 سال اون قابلیت اجرا داره قطعی شده. همراه هستیم با آقای رضا خندان، همسر خانم نسرین ستوده در تهران، تا درباره جزئیات این حکم و قطعی شدنش بیشتر صحبت کنیم. آقای خندان بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز برای ما بگید که چگونه شد که این حکم قطعیت پیدا کرد؟ آیا فرصتی نبود برای اینکه شما بخواین اعتراض بکنید به این حکم و این حکم روند دیگه ای رو طی کنه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من یه توضیح مقدمتا عرض کنم خدمت شما. ما هیچ اطلاعی از قطعی شدن حکم نداریم. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ چیزی به همسرم ابلاغ نشده مبنی بر این که حکمش قطعی شده باشه. اما این را میدونم که در مهلت مقرری که به مدت 20 روز بود و اوایل فروردین ماه اون مدت تموم شده، خانم من به حکم اعتراض نداده و در یه پرونده یا باید شاکی یا متهم اعتراض بدن. در این مورد متهم که همسر بنده باشه اعتراض ندادن. در مورد اعتراض دادستان من هیچ اطلاعی ندارم و از اونجایی که پرونده وکیل نداره، از روز اولم وکیل نداشته، در نتیجه اطلاعی از جزئیات پرونده ما نداریم. رسم بر اینه، یعنی مطابق قانون اگر شاکی و متهم توی یه پرونده‌ای اعتراض ندن قاعدتا اون پرونده باید قطعی تلقی بشه. ولی عرض کردم از اونجایی که وکیلی تو پرونده وجود نداره ما از قطعی شدن حکم به هیچ وجه اطلاعی نداریم.
بس آقای خندان یک سوالی بکنم، چگونه هست که الان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا اعلام میکنه که حکم خانم ستوده قطعی شده؟
ایرنا با من صحبت کرد، ایشون برداشتشون اینه. من هیچ مدرکی دستمون نرسیده داله بر این. من همین جمله که خدمت شما عرض کردم، این که اگر شاکی و متهم هیچ کدوم اعتراض ندن قاعدتا مطابق قانون باید حکم قطعی بشه، به دلیل اینکه خب هیچ کس اعتراضی نداره. اما اینکه این وسط اتفاقات دیگه‌ای بیفته از دست ما خارجه و ما از اون هیچ اطلاعی نداریم. چیزی که برای من مسلمه اینه که همسر من با متهم در مهلت قانونی اعتراض ندادن به رأی.
و در این صورت اگر که این حکم قطعی قلمداد بشه شما اون رو خواهید پذیرفت با توجه به اینکه خانم ستوده به گفته شما هیچ اعتراضی هم در این خصوص نداشتن؟
ما اساسا نه این رأی رو قبول داریم نه اون محکومیت اولیه رو قبول داریم و اساسا همسر من از روز اول به دلیل اینکه امکان داشتن وکیل اختیاری رو نداشته اساسا دادگاه انقلاب رو به رسمیت نمیشناخت و حکم رو به رسمیت نمیشناسه و اگر روزی این حکم قطعی هم بشه حکم رو قبول نخواهد داشت.
خب شما چگونه میخواهید روند دادخواهی رو پیش ببرید با توجه به اینکه شما کاملا سیستم قضایی رو در اصل الان اونطور که میگید مورد قبولتون نیست، این روند به چگونه پیش خواهد رفت؟
این مشکل قوه قضاییه است که مشکلی رو که درست کرده، پرونده‌ای که به ناحق چنین حکم سنگینی در موردش داده به نوعی حل و فصلش کنه. سال 89 که همسر من بازداشت شد 6 تا وکیل داشت توی اون پرونده و دفاعیات خیلی خوبی هم انجام دادن، ولی سرانجام دادگاه رأی خودش به مطابق رأیی که ماموران امنیتی داده گفته بودن همون رأی رو صادر کرد و وکلا در عمل کاری نتونستن بکنن. یعنی کسی کاری نمیتونه، وکیل نهایت کاری که میتونه دفاع حقوقی از پرونده است و با تمام وجود این دفاعیات رو انجام دادن ولی هیچ تأثیری روی پرونده نداشت. بنابراین این بار همسرم با توجه به تجربه قبل، دوره‌ای هم که پرونده تو دادگاه بود، وکیل اختیار نکرد. البته که در زمانی که پرونده توی دادسرا بود اصلا حتی انتخاب وکیل اختیاری رو نداشت، در نتیجه عملا این مشکلیه که قوه قضاییه درست کرده و به نوعی باید حل و فصلش کنه.
آقای خندان، در صورتی که این حکم قطعی بشه و ایشون 12 سال حکم رو بگیرن، چه میزانش رو ایشون سپری کرده و چه میزان دیگری رو باید ایشون سپری کنن؟
اگر این حکم قطعی بشه، 12 سال که بالاترین مجازات 70 اتهام هست، 12 سال رو باید زندان بکشه علاوه 74 ضرب شلاق، چون ایشون 2 تا 74 ضرب شلاق توی اتهاماتشون داره. مطابق قانون بالاترین مجازات مربوط به شلاق باید اجرا بشه که 74 یکیشون اجرا میشه.
سپاسگزارم. رضا خندان همسر نسرین ستوده بودند که در تهران ما رو همراهی می‌کردند با نگاهی به خبری که منتشر شده بود از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در خصوص محکومیت 12 سال حبس نسرین ستوده قطعی شده، که آقای خندان گفتند که برداشت خبرنگار خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از صحبت‌های ایشون این بوده که حکم قطعی شده و ایشون و همسرشون هنوز چیزی در این باره از سوی مقام‌های قضایی دریافت نکردن. اما میخواییم با بیتا بختیاری همراه بشیم در شبکه‌های اجتماعی. یک بار دیگه باید برگردیم به عقب خانم بختیاری، اگر شما زودتر اومده بودین شاید همراه با شاهین بشیری که نگاهی داشتیم به مسئله معافیت‌ها میتونستیم ادامه‌ش هم با شما بدیم، ولی برمیگردیم به عقب به داستان معافیت ها و اینکه 8 کشوری که معاف شده بودند طرف خرید نفت ایران بودند، الان وضعیتشون به گونه ای شده که دیگه اون معافیت رو ندارن و دیروز مایک پومپئو در نشست خبری خودش این رو اعلام کرد. واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به طور کل چگونه بوده به این قضیه؟
بله محمد، کاربران فضای مجازی فارسی زبان هم به این موضوع واکنش نشون دادن. بعضی از این تصمیم استقبال کردند و بعضی ها اون رو بی تأثیر دونستن. از جمله کاربری به نام امیرعلی ابوالفتح توییت کرده که تصمیم آمریکا در لغو معافیت‌های نفتی ایران فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد می‌کنه، اما اینکه این فشارها به تغییر رفتار ایران بیانجامه محل تردیده. توجیه اون هم این هستش که این تحریم‌های آمریکا تا حالا علیه روسیه، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا در واقع منجر به تغییر رفتار این کشورها نشده. رجنام سورانی هم توییت کرده که اصرار آمریکا بر لغو معافیت نفتی ایران باعث بحران بزرگ منطقه‌ای و جنگ نیابتی میشه. کاربری به نام محمد رضا هم نوشته فکر کنم تا 1-2 سال آینده فروش نفت ایران به مشکل بیشتری بر بخوره. از اون طرف هم ایران تهدید میکنه به بستن تنگه هرمز و هسته‌ای هم دوباره شروع میکنه و هسته‌ای رو هم دوباره شروع میکنه. خلاصه دوباره همه چیز میشه مثل چند سال پیش. این در حالیه که خرمالو معتقد تحریم ها علیه جمهوری اسلامی جواب داده و به نوشته او 8 پا داره پاها و بازوهاش رو یکی یکی جمع میکنه و میکشه تو ایران. به گفته خرمالو 8 شعبی، فاطمیون و حزب الله که بازوهای جمهوری اسلامی هستن، الان همشون با لغو معافیت های نفتی اومدن توی ایران و به زودی این 8 پا کامل میشه و به گفته اون جمهوری اسلامی مچاله میشه و از پا در میاد. محمد مظفری هم در واکنش به اظهارات فرماندهان سپاه که تهدید کرده بودن تنگه هرمز رو میبندن، نوشته به زودی صادرات نفت ایران به صفر میرسه. ببینیم تنگه ها رو چه جوری میخواین ببندین. شما فقط زورتون به مردم بیدفاع میرسه. و کاربر دیگه به نام داوود هم تصمیم لغو معافیت نفتی رو در عمل اعلان جنگ آمریکا علیه ایران توصیف کرده و نوشته با اینکه جمهوری اسلامی در عمل توان هیچ مانور و عکس العملی رو نداره و موشک‌های بی‌دقتش هم به گفته او مدام در حال زنگ زدن هستن، دائم این اون رو تهدید می‌کنه.
یعنی بیشتر کسانی بودن که به نوعی مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بوده، آیا کسی بود اصلا موافق باشه با این معافیت‌ها و دفاع بکنه؟ یعنی از مثلا کسانی که نزدیک باشن؟ بله،
خیلی زیاد بودن کسایی که از تصمیم امریکا در واقع خوشحال بودن و این رو آغازی میدونستن بر پایان جمهوری اسلامی. توییت‌های خیلی زیادی بود. بله،
کاربران دیگه چی؟ اونهایی که نزدیک‌ترن به حکومت هم شما دیدی چیزی؟
بله، کاربرانی که نزدیک‌تر به حکومت هستن هم اونها هم توییت‌های زیادی کردن و معتقدن که بی تأثیره و جمهوری اسلامی دهه هاست که دوام آورده و بعد از این هم دوام خواهد آورد.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری بود و نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. صحبت از شبکه‌های اجتماعی شد. در این لحظات پایانی که داریم به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم، به شما خاطر نشون بکنم که @فرداگرام یکی از راه‌های مستمر تماس با رادیو فرداست که میتونید به صورت صوت، متن و تصویر نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.